سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان و مخاطبان و شنوندگان عزیز دوره ایجاد مراکز تولیدی از 0 تا 100. توی تمام قسمت ها ما واقعا تلاش کردیم که مدت زمان برنامه کوتاه شه، موفق نشدیم. توی این قسمت میخوایم موفق بشیم، به خاطر همین یک راست میرم سراغ اصل مطلب. باور کردنی نیست، خیلی از تازه واردای عرصه تولید با انگیزه های بسیار بالا میان تجهیزات و سوله رو تهیه میکنن و دقیقا تو همین مرحله که همه چیز مهیاس برای تولید متوقف میشن. اگر شما شنونده تجربه تولید نداشته باشید، ممکنه که چنین رفتاری رو احمقانه ارزیابی کنید، ولی مسئله اینجاست که بخش زیادی از ابهامات دقیقا تو همین نقطه آغاز میشن و این بنده های خدا هم حق دارن که دچار ابهام و سردرگمی میشن. خب همه تا مراحل قبلش رو میدونن. شما از یه بچه 15-16 سالم بپرسید بهتون میگه برای ورود به حوزه تولید باید یه محصولی رو انتخاب کنیم، بدونیم چه میخوایم بسازیم، فرآیند ساختش رو پیدا کنیم، دم و دستگاهش رو تهیه کنیم و با اجاره یک سوله کار تولید رو شروع کنیم. تا اینجاشو همه میدونن، ولی اینکه این تولید کردن چجوری شروع بشه خیلی مهمه. یه وقتی هستش که شما بیش از اندازه تولید میکنید، نفراتتون هم استخدام کردید، حجم انبارتون سریع پر میشه، بعد چون فروشتون هنوز توسعه پیدا نکرده، خیلی ها نمیشناسنتون، بازارتون رو به دست نیاوردید، بعد کلن کارگاه رو تعطیل کنید، به کارگراتون هم بگید تشریف ببرید منزل تا یه حجمی از فضای انبارتون خالی بشه و دوباره کار تولید رو شروع بکنید. اصلا به یه رکودی میرسه فضای کاریتون. اگر هم حجم تولیدتون کم باشه، میزان تقاضا زیاد باشه، خب از تمام پتانسیلتون استفاده نکردید در درجه اول و رقبای عزیز چون بیکار نمیشینن میان و بخش زیادی از بازار رو تصاحب میکنن و خیلی وقتا اصلا ممکنه که ببینید کارتون یهو کپی شد، یه کاری که خیلی خلاقانه بود. در ادامه راجبش صحبت میکنیم. این اپیزودی که داره پلی میشه براتون و شما شنوندشید، راهنمای شما عزیزان برای عبور از این ابهامات. همیشه هم میگم اینجا کلاس درس دانشگاه نیست، زمانمون محدوده، کارمون دشواره، پس از یه سری مفاهیم تئوریک مثل چرخه تأمین و برنامه‌ریزی عملیات و اینها عبور میکنیم، با زبانی ساده از آن چیزی که برای شروع تولید نیازه صحبت میکنیم براتون. در تکمیل مقدمه هم فقط اینو بگم که برای شروع کسب و کار تولیدی تو این اپیزود میخوایم دوتا گام اصلی رو بررسی کنیم. توی گام اول میخوایم یه استراتژی اولیه برای شروع تولیدمون انتخاب کنیم و توی گام دوم میخوایم یه طراحی مناسب برای چیدمان تجهیزات بهتون پیشنهاد کنیم. یعنی طرحهای مختلف رو پیشنهاد میکنیم، خودتون انتخاب میکنید، نمیخوایم معجزه کنیم. پس با ما همراه باشید، بریم شروع کنیم. در گام اول قرار شد که یک استراتژی اولیه برای شروع تولید انتخاب کنیم. قبلا هم گفتیم برای تولید کننده هایی که کم تجربن، این روزهای اولیه شروع کارشون پر از ابهامات و سردرگمیه و شما هم ممکنه تا حدی دچار این ابهامات بشید. پس برای پیشگیری از اتلاف وقتتون و حرام شدن سرمایه‌تون باید یه برنامه برای تولید تدوین کرده باشید. خب بدیهیه، چون شما هنوز تولید رو شروع نکردید، نمیدونید تو بازار چه خبره، نمیدونید که چقدر مواد اولیه باید استفاده کنید و مسائل این چنینی، احتمالاً نمیتونید به صورت میان مدت و دراز مدت برنامه ریزی کنید. این یک. و همون برنامه کوتاه مدتی که برای خودتون تدوین میکنید هم احتمالاً پر از نقص و خطاست. با این حال اصلاً جای نگرانی نیست. بعد از تولید آزمایشی و توسعه فروش، قابلیت تدوین برنامه‌های میان مدت و دراز مدت هم خواهید داشت. پس هدف اصلی ما تو این بخش پاسخگویی به چند تا سوال کلیدیه. سوال اول، از چه زمانی تولید منظم رو میتونیم شروع کنیم؟ سوال دوم، میزان این تولید منظم چقدر باشه؟ سوال سوم، زمانبندی تهیه مواد خام رو چجوری تنظیم کنیم؟ اولین محصولاتی که شما تولید میکنید، اصطلاحا هم بهش میگن نتایج تولید آزمایشی. اون تولید اولیه شما یک تولید آزمایشیه. یه سری اطلاعات مهم هم در اختیار شما قرار میده. اینکه مدت زمانی که صرف کردید برای تولید یک مجموعه از محصول چقدر بوده، چقدر ماده خام استفاده کردید. حالا این ماده خام شما که قاعدتا یه دونه ماده نیست، حالا شاید هم باشه ولی معمولا نیست. نسبت صحیح مواد خام چجوری باشه؟ مگر خیارشور تولید میکنم، برای هر 100 بسته خیارشور چند کیلو خیار میخوام، چند کیلو آب میخوام، چند کیلو نمک میخوام؟ این میشه نسبت صحیح. تعداد محصولات مرجوعی یا خرابمون چقدر بوده، کیفیت محصولاتمون در چه حد بوده، اینا همشون توی تولید آزمایشی مشخص میشه. بعدها از این اطلاعات میتونیم استفاده کنیم یه برنامه عملیات دقیق تر داشته باشیم، مواد خام رو بهینه سفارش بدیم، دقیقا خیارشور رو به اندازه سفارش بدم که فاسد نشه، نمک رو به اندازه سفارش بدم و همچنین که میدونم من چقدر به صورت ماهیانه تولید کنم تولید خوبیه. حالا که اصلا به اینجا رسید بس، من مفهوم تولید منظم هم توضیح بدم. تولید منظم یعنی اینکه ما محصولاتمون به صورت روزانه و ماهیانه مشخص باشه که در چه حجمی قراره تولید بشه. به میگن تولید منظم. من ماهیانه میخوام 2000 واحد از محصولاتم رو تولید کنم. هفته 6 روز تولید میکنم. ماهیانه 24 تا 25 روز میشه و تقریبا میخوام برسم به 2000 واحد تا 2200 واحد از اون محصول. این تولید یه تولید منظمه. علت این هم که توضیحش دادم به خاطر اینه که در ادامه چندین بار این عبارت رو خواهید شنید. تولید منظم. خب تا همینجا بس، بریم راجع به استراتژی های شروع کسب و کار تولیدی بیشتر صحبت کنیم. میخوایم حالتهای مختلف رو بررسی کنیم. حالت اول زمانیه که محصولات شما نمونه های مشابه نداشته باشن. نوآوری کردید توی حوزه ای و معرفی اونها خب به مشتری و ورودش به بازار ممکنه که زمان بیشتری نیاز داشته باشه، چون مشتری از قبل نمیشناسه. ما توی درس سوم راجع به این خیلی صحبت کردیم. و اگر هزینه تولید و قیمت فروش شما کم باشه توی این حالت، یعنی شما یک محصول نوآورانه میخواید تولید کنید که این محصول شما گران قیمت هم نیست، قیمتش مناسبه هم برای تولید هم برای فروش، بهترین استراتژی توی این حالت اینه که اولا از نیروی موقت استفاده کنید. نیروی کار موقت یعنی چی؟ یعنی که کسی رو استخدام نکنید، یا نیروی روزمزد بیارید، یا یعنی که از صنایع دیگه، از کارگاه‌های دیگه نیروهاشون رو قرض بگیرید. مجانی البته این کارو انجام نمیدن، یه پولی میدید به صورت روزانه نیروهاشون رو در اختیار شما قرار میدن، مراکزی که الان خودشون خیلی سرشون شلوغ نیست، و شما تولید اولیه رو انجام میدید. تولید اولیه به چه میزانی باید باشه؟ چون قیمت محصولات شما خیلی بالا نیست، فضای انبار رو تا حد امکان میتونید پر کنید. البته وقتی که من میگم فضای انبار رو میتونید پر کنید، دقت داشته باشید بخشی از فضای انبار رو اجازه دارید پر کنید که برای محصولاتتون در نظر گرفتید. نهایتاً که اون فضا پر شد، تولید آزمایشی شما متوقف میشه و شما پروسه فروش رو شروع میکنید. حالا ببینید چند درصدش رو تو چه مدت زمانی تونستید بفروشید. تقریباً 40% 50% از محصولاتتون که فروخته شد، میزان فروش تقریبی شما به دست اومده. درست الان این فروش ثبات نداره، ولی میتونید تقریبا حدس بزنید که توی یک بازی زمانی مشخص چقدر از محصولتون رو میتونید بفروشید. توی این حالت دوباره از نیروهای موقت میتونید استفاده بکنید، سری دوم محصولات آزمایشیتون رو تولید کنید. انقدر این کار رو انجام میدیم تا به یک ثبات خوبی در فروش برسیم و بتونیم تولید منظم رو آغاز کنیم. این برای محصولاتیه که محصولات خلاقانه و نوآورانه محسوب میشن و ارزون قیمتن. حالا اگر این محصولات گران قیمت باشن تکلیف چیه؟ خب تجربه ثابت کرده که مشتری هیچ وقت با عکس و مدل و توصیف نمیاد یه محصولی رو نمیخره. شما در نهایت باید حتما بهش نمونه های واقعی اون محصول رو نشون بدید. الان حتی برای خرید موبایل هم شما برید بازار موبایل، میبینید که موبایل رو روشن اونجا گذاشتن، کاربرا میان استفاده میکنن، دقیقاً میبینن که حس خوبی از این موبایل میگیرن یا نه، بعد خرید میکنن. محصول شما هم هرچی که باشه از این قاعده مستثنا نیست. پس حتما باید چند تا نمونه آزمایشی از اون محصول داشته باشید. خب بهترینه که این نمونه های آزمایشی شما یه تفاوتایی هم با هم داشته باشن، بتونید سلیقه مشتری رو بهتر شناسایی کنید. یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، این نمونه های آزمایشی رو یه جورایی شما اصلا میتونید برون سپاری کنید، یعنی اصلا خودتون رو آلوده تولید نکنید، 3-4 تا نمونه مختلف رو بدید مراکز بیرون براتون بزنن، خودتون صرفا رو بازاریابی فعلا کار کنید. یعنی اصلا خودتون رو درگیر استخدام نیرو و نفرات فعلا توی این مرحله لازم نیست بکنید. چون قیمت دستگاهاتون بالاه، شما اگر بیاید تیراژ زیادی رو تولید بکنید و نهایتا متوجه بشید که اگر فلان تغییر رو در طرح ایجاد می‌کردید، میزان فروشش بیشتر می‌شد. خب اون محصولاتی که تولید کردید یه جورایی باعث ضرر شمان. به خاطر همین من تاکید می‌کنم چون قیمت محصولات شما بالاست، از این فرصت استفاده کنید. اولا سلیقه مشتری رو بهتر بشناسید و با زیاد شدن تعداد سفارش‌ها کم کم بیاید و محصولی که مشتری میپسندید در تیراژ بالاتر تولید کنید. من راجع به برون سپاری صحبت کردم و اینکه خودتون رو آلوده تولید نکنید، ولی حواستون هم باید جمع باشه. اگر یهو یه جهشی ایجاد شد در بازار و سفارش‌ها زیاد شد، تقاضا زیاد بود برای محصول شما، اون وقت آمادگی پاسخگویی به سفارش‌ها رو نداشته باشید. همیشه یه چند تا آدم سوء استفاده‌گر هستن که میان محصول شما رو کپی می‌کنن و چون سرمایه زیادی هم دارن سریعاً تولید می‌کنن، بازارو پر می‌کنن. شما که اون اول کار اصلا برند خاصی نیستید، برندتون هنوز مطرح نشده که مشتری بخواد بهتون وفادار باشه. پس همواره آمادگی تولید رو داشته باشید، ولی میتونید اون اوایل خیلی خودتون رو درگیر تولید نکنید تا اولین نشونه های جهش رو ببینید. احساس کنید که سفارش ها بیشتر داره میشه، فروش داره بیشتر میشه و اون وقت سریعا میتونید به تولید منظم فکر کنید و نفرات خودتون رو استخدام کنید. اگر محصولات شما نمونه های مشابه داشته باشن تکلیف چیه؟ ببینید فرآیند خیلی فرقی با حالت قبلی نمیکنه، با این تفاوت که اون مرحله تولید پایدار و تولید منظمتون احتمالاً خیلی سریعتر اتفاق میفته. یعنی ما تو این حالت هم باز توصیه میکنیم که تا رسیدن به یه ثبات نسبی در فروش از کارگرای روزمزد استفاده کنید. ولی باز تو این مرحله اگر روی مزیت رقابتیتون مطمئنید، اگر روی تیم بازاریابیتون مطمئنید، میتونید نفرات دائمیتون رو استخدام کنید، میتونید کار رو با قدرت شروع کنید. ولی باز خیلی نگران نشید اگر نتونستید به تولید منظم برسید. اینکه ما میگیم تولید خاکخوری داره، نه اینکه ما بگیم همه میگن، به خاطر همین مسائل ابتدایی کاره. یعنی گاه هم میبینید که طرف جوگیر میشه، بخش زیادی از سرمایه‌اش رو میاد صرف تولید اولیه میکنه، به یه رکودی میرسه و دوچار درجه از ناامیدی و شکست میشه و خیلی هم میبینیم انقدر محتاطن که بازار رو از دست میدن، اصلا مشتری رو نمیتونن جذب کنن. شما باید تعادل رو رعایت کنید، هم به ریسک کردن فکر کنید توی شروع تولید، همین که خیلی جوگیر نشید. اون تولیدی هایی هم که کار سفارشی میگیرن دست پنجمیا و بر مبنای سفارش مشتری کار میکنن، مثل طراحای فیکسچر، قالب سازا، دستگاه سازا، اینا باید دیگه خیلی تمرکز کنن رو بازاریابی. یعنی شاید اصلا همون اول کار نیازی به کارگاه هم نداشته باشن، یه دفتر لازم داشته باشن و چند تا کارگاهی که باشون قرار داد بستن مشتری جذب کنن، طرح بدن کارگاه‌ها، کارگاه‌ها براشون بسازن، تحویل مشتری بدن تا بازارشون کم کم توسعه پیدا کنه. خب طبیعیه که تو این حالت سود خودشون میاد پایین‌تر، ولی بهتر از اینه که کلی تجهیزات تهیه کنن، پول اجاره بدن یا پول خرید بدن و نتونن به اندازه کافی مشتری داشته باشن. اینجور مراکز تولیدی معمولاً چند سال وقت می‌بره که برسن به یه حجمی از تولید که سودش دلچسب باشه. برای همین باید خیلی صبور باشن، حتما صبور باشید کسایی که کار سفارش انجام میدید و خیلی روی برند و اعتبار خودتون کار کنید. نتورک حرف اول رو برای شما میزنه. توی قسمت‌های بعدی که وارد حوزه‌های بازاریابی میشیم حتما مفصل راجع به این صحبت خواهیم کرد، ولی اینجور آدم‌ها باید سعی کنن روابط خودشون رو خیلی گسترده کنن، کسایی که به صورت سفارشی میخوان برای مشتری کار کنن. بریم سراغ گام دوم. برای شروع تولید چجوری چیدمان تجهیزات رو انتخاب کنیم؟ خب شما دستگاه ها رو خریدید، فضا هم که از قبل تهیه کردید، اینا با چه ترتیبی پیش هم دیگه قرار بگیرن؟ اصلا مرکز تولیدی شما میتونه بخش های مختلف داشته باشه. یه بخشی رو برای نقاشی اختصاص بدید، یه بخشی رو برای جوشکاری اختصاص بدید. یعنی که نه، یه خط تولیدی باشه که از یک سمت سوله شروع میشه، میره تا سمت دیگه سوله. البته وقتی که ما راجع به چیدمان داریم صحبت میکنیم، توجه بفرمایید. کسایی که دو سه تا دستگاه ساده دارن یا یعنی اینکه محصولشون فرآیند آنچنان پیچیده‌ای نداره، اینا شاید خیلی نحوه چیدمان براشون تاثیرگذار نباشه، ولی خب شنیدنش خالی از لطف نیست برای این دسته از شنونده ها، چون به هر حال شما میخواهید توسعه پیدا کنید، شاید در آینده نه چندان دور نیاز داشته باشید که با این اصول چیدمان تجهیزات آشنا باشید. ما 4 نوع چیدمان مختلف برای تجهیزات داریم که اونا رو بررسی میکنیم با هم. مدل اول چیدمان بر اساس محصوله. این چیدمان برای اکثریت آشناست، به معنی استفاده از خط تولیده. وقتی که از خط تولید استفاده میکنیم اصطلاحاً میگن چیدمان بر اساس محصوله. به عبارت یه جوریه این چیدمان ماشینالات و تجهیزات که مواد اولیه از ابتدای خط تولید وارد میشن و فراوری میشن این مواد، پردازششون اتفاق میفته، در نهایت تو ایستگاه آخر تبدیل میشن به محصول نهایی. ماشینالاتی هم که تو این حالت میشه استفاده کرد اونایی هم که متناسب با تولید پیوسته باشن. میزان تولید هم کاملا قابل پیشبینیه در خط تولید، دقیقا میدونید چقدر قراره تولید کنید و سرعت تولید هم از تمام چیدمانهایی که بعد از این من خدمتون عرض خواهم کرد بیشتره. ولی محدودیتهایی هم هست. یکیش این که دیگه انعطاف پذیری ندارید بتونید طرح محصول رو راحت عوض کنید. کوچکترین تغییری که میخواین توی شکل محصول بدید یا توی مشخصات فنی محصول بدید نیازمند تغییر خط تولیده. و ثانیاً این که هر کدوم از این ایستگاه‌های خط تولید دچار مشکل بشن کلا خط میخوابه، اینا به صورت مستقل کار نمیکنن، تولید ما یه تولید پیوسته. و یکی از محاسن خوبی که استفاده از خط تولید داره اینه که محصولات ما از نظر کیفی خیلی مشابه هم دیگن و کارگرهای خیلی ماهر هم شاید نیازی نداشته باشیم، یه کارگر فنی ماهر داشته باشیم برای نگهداری خط تولید شاید کفایت کنه. این خط تولید ها میتونن شکل های مختلفی داشته باشن و هر کدوم از این شکل ها یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره. یه سری خط تولید هستن کاملا خطی ان، یه خط صافن، یه سریشون هستن یو شکلن، یه سریشون هستن او شکلن. اینا کاربورت های خیلی مختلفی دارن. مثلا شما وقتی که سولتون فضاش خیلی نزدیک به مربعه، طول و عرض تقریبا اندازه های یکسانی دارن، از چیدمان او شکل اگر استفاده کنید خیلی استفاده بهینه ای از فضا کردید، ولی اگر از یه چیدمان خطی مستقیم استفاده کنید شاید یه بخش زیادی از فضای کارگاه شما استفاده مفیدی ازش نشه. یا زمانی که اول خط تولید آلوده است، مثلا همون تولید خیارشور یا تولید زیتون پرورده، زمانی که از چیدمان یو شکل استفاده میکنید، اون ایستگاه آخر که میشه اون خیارشور بسته بندی شده یا زیتون بسته بندی شده نزدیک به ایستگاه اول قرار گرفته و ممکنه اون آلودگی ها منتقل بشه به این محصول نهایی. بعد یه وقت هستش که بهداشت میاد به شما تذکر میده، یا یعنی اینکه سطح بسته‌بندی‌هاتون آلوده میشه، چسبناک میشه، چرب میشه و احتمالاً نیازه که نوع چیدمانتون رو تو اون حالت عوض کنید. ما انواع مختلف این شکل‌های خط تولید رو براتون توی مقاله مربوط به این اپیزود قرار دادیم با تصویر و با توضیحات کامل. اگر علاقه‌مند بودید میتونید به اون مقاله مراجعه کنید. چیدمان دوم، چیدمان بر اساس فراینده. تو این چیدمان هر بخشی از کارگاه شامل تجهیزاتی با کارکردهای مشابهه. مثلا برای تولید مخازن فشار بالا تجهیزات ماشینکاری رو توی یک بخش بغل همدیگه میذارن، تجهیزات ورقکاری رو توی یک بخش دیگه میذارن، جوشکاری ها یه جا انجام میشه و به عبارتی اون کارگاه، سوله، کارخونه به بخش‌های مختلفی داره تقسیم میشه که هر بخش شامل دستگاه‌های مشابه هم دیگه است. دیگه خط تولید وجود نداره. ماشینکاری ها میره تو بخش ماشینکاری، اونایی که عملیات حرارتی نیاز دارن میرن تو بخش عملیات حرارتی و به عبارتی ما مرکز تولیدی خودمون رو بخش بخش کردیم و هر بخش داره یک فرایند خاصی از تولید رو انجام میده. دیگه تو این حالت ما نیاز به کارگرایی داریم که متخصص‌تر باشن نسبت به حالت قبلی که از خط تولید استفاده می‌کردیم. حجم حمل و نقل مواد دو قطعات هم بیشتره تو این حالت و سرعت تولید هم قاعدتاً کمتر از روش قبلیه، ولی انعطاف پذیری طرح محصولاتمون خیلی ارتقا پیدا میکنه، چون دیگه خط تولیدی وجود نداره که یک ایستگاه از کار بیفته کل خط تولید بخوابه. ما میتونیم مثلا یه بخشی رو موقتاً تعطیل کنیم، ارتقا بدیم تجهیزاتش رو و با یک مدیریت درست دوباره اون رو به پروسه تولید اضافه کنیم. نوع سوم چیدمان تجهیزات، چیدمان گروهیه که یه تلفیقی از دوتا چیدمان قبلی. تو این حالت کل قطعاتی که قراره توی مرکز ما ساخته بشه بر اساس ویژگی‌های هندسی و ساختارشون طبقه بندی میشن به خانواده‌های مختلف. مثلا یه قطعاتی مثل پیچ و شفت رزوه‌دار و میله‌ها هم خانواده میشن، یه سری قطعات ورقی که توشون خم استفاده شده یا کشش استفاده شده دوباره هم خانواده میشن و تجهیزاتی هم که برای هر کدوم از این خانواده‌ها مورد نیازه تو بخش‌های مجزا مستقر میشن. این میشه یک مثالی از چیدمان گروهی. یکم هم ممکنه متوازن کردن فعالیت بخش‌های مختلف تو این حالت سخت باشه و کارگران دیگه شاید نیاز باشه که کارگرای چند مهارتی باشن، خیلی متخصص نباشن، خیلی هم آماتور و صفر نباشن، کارگرایی باشن که با تجهیزات مختلف آشنایی دارن، کارهای مختلف میتونن انجام بدن. یه چیدمان دیگه هم هست که این چیدمان خیلی دوست داشتنیه، بهش میگن چیدمان بر اساس مکان ثابت محصول. مثل تولید کشتی، مثل تولید هواپیما، بیشتر مواقع زمانی مرکز تولیدی به این شکل چیده میشه که اون محصول نهایی محصول خیلی گران قیمت یا سنگینی باشه، نشه هی جا به جاش کرد. تو این حالت دیگه همه تجهیزات میان دقیقا همون محلی که محصول قرار ساخته بشه مستقر میشن، کارشون انجام میدن، میرن دوباره گروه بعدی میان و تمام عملیات معمولا در همون یه نقطه انجام میشه. جایگزینی هم نداره واقعا، یعنی وقتی که شما میخواید کشتی بسازید راه حل دیگه ای ندارید، انقدر بخش های مختلف و تکه های مختلف اون کشتی سنگین هستند که بهترونه که دقیقا همه مراحل ساخت تو همون نقطه انجام بشه. الان شما میدونید که تجهیزاتتون رو چجوری کنار همدیگه بچینید بهتره و توصیه میکنم اگر حجم تجهیزاتتون زیاده یا فرایندهاتون فرایندهای پیچیده‌ایه حتما به مقاله مراجعه کنید، تصاویر رو ببینید، طبقه بندیش بهتره نسبت به چیزی که من خدمتتون ارائه کردم. و از طرفی هم میدونید که با توجه به نوع محصولتون چجوری تولید آزمایشی رو شروع کنید. اول و آخر هم ضرر میکنید، اول و آخر هم بی‌تجربگی میکنید. اینا هزینه‌هایی که باید بکنید، هزینه های خاکخوریه، هم این هزینه ها رو پرداخت کردن تا تجربه رو به دست آوردن. شما هم تا زمانی که اشراف پیدا کنید بر بازار هدفتون و بر فرایند ساخت محصولتون این هزینه ها رو پرداخت خواهید کرد تا به حدی برسید که بتونید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید برای زمان تحویل سفارشات مواد اولیه و میزان بهینه‌ای که باید تولید کنید. ممنون که تا این لحظه شنونده ما بودید. با آرزوی موفقیت های هرچه بیشتر شما، خداحافظ.